هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت اسلامی.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
شنونده میزگرد ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 28 خرداد ماه برگزار شود و بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها میزان مشارکت در این انتخابات کمتر از 40% برآورد شده است. این کمترین میزان مشارکت از زمان پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون محسوب می‌شود. همزمان دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات نیز در این دوره به شکل بی سابقه ای گسترش یافته و در طول ماه‌های گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تاکید کردند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد واجدان رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بیش از 59 میلیون نفر هستند. در میزه گرد امروز ویژه انتخابات با سه حقوقدان از ایران، آمریکا و فرانسه همراه هستیم. خانم پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان از آمریکا، محمد سیفزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از ایران و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر از فرانسه. به همه شما مهمانان عزیز سلام میگم و خوش آمد میگم از اینکه در این میزه گرد شرکت کردین. آقای سیفزاده، من با شما شروع میکنم. از منظر حقوقی موانع برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در ایران چه است؟
با سلام خدمت سرور گرامی جناب آقای دکتر لاجی و سرکار خانم کار و گردانندگان
خانم بنی هاشمی. آقای سیفزاده،
خانم بنی هاشمی هستم. بله، با من قرار گذاشته به خانم کار. خیلی خوب، خانم بنی هاشمی و همچنین شنوندگان عزیز، مقدمتاً خدمتتون عرض بکنم که من از لحاظ دلایل حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر را و میثاقین رو بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوع رجحان و برتری میدم و در موارد ابهام باید به اون مراجعه کرد و همچنین دولت مکلف هست تمام قوانین موضوع هم از قانون اساسی و یا عادی رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاقین انطباق بدهد. بنابراین اگر ذکری از قانون اساسی میکنم، توجه به این مسئله دارم که این آقایان، این قوم حتی به قوانین خودشون که بر مبنای اون سوگند یاد کردن وفادار نیستند. اگر در این نوبت فرصت داشته باشم، من دونه دونه دلایل اصول قانون اساسی رو خدمتتون عرض کنم.
آقای سیفزاده، اگر که مختصر بفرمایید. بله،
به موجب اصل 1 و مقدمه قانون اساسی نشان می‌دهد که این مردم ایران هستند که نوع حکومت و مسئولین رو تعیین می‌کنند. به موجب اصل 6 قانون اساسی، اصل بر حاکمیت مردم است. به موجب اصل 7 قانون اساسی، ارگان‌های تصمیم‌گیری مملکت از شورای بخش شروع میشه تا به اصطلاح مجلس شورا. میبینیم در هیچ کجا در اینجا از شورای نگهبان یا رهبری و مسائل دیگه صحبتی نیست. در اصل 9 حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب قانون آزادی های مشروع مردم که یکیش همین حق انتخاب هست از مردم سلب و اسقاط بکند. و بالاخره در قانون گذاری فقط متعلق به مجلس شوراست و نه ارگان دیگه‌ای. بنابراین استدلال سایر ارگان ها و شخصیت ها و افراد میزان وظایفی که مردم بر عهده اونها گذاشتن فقط در حد همون قانون هست. و در ارتباط با شورای نگهبان هم، اولا شورای نگهبان حق عهده نظارت بر انتخابات رو داره، در حالی که نظارت بر انتخاب شوندگان میکند که این هم خلاف قانون اساسی است. و همچنین نظارتی رو که به طریق استصوابی انجام میدهد، این نظارت استصوابی کلن توهین به مردم ایران هست. در موارد جنون و سفیه و صغیر اگر که قیم براش میگذارن، اون قیم برای اینکه مرتکب خیانت نشود ناظر برش میذارن که اون ناظر ممکن است به طریق استطلاعی یا استصوابی باشد. چنین حقی بر شورای نگهبان وجود ندارد. بنابراین از ابتدای انقلاب، قبل از انقلاب که خب انتخابات معنا نداشت، از بعد از انقلاب هم ما مطلقاً با توجه به ضوابطی که ما در کمیته انتخابات آزاد سالم و عادلانه داشتیم، تا به امروز هیچ انتخاباتی بر مبنای این اصولی که در اونجا ما گفته بودیم و حتی قانون اساسی نیست. و بنابراین انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خودش خارج شد.
خانم بنی هاشمی، من میخوام بپرسم که چه راهکارهای قانونی رو میشه در قوانین ایران سراغ گرفت که بتونن به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه کمک کنند؟
عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان و مهمانان دیگر. خدمتتون عرض کنم که مسئله بحث انتخابات در ایران الان با چندین چالش مهم قانونی مواجه شده. یکی از اون مسائلی که به اصطلاح میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که زمانی که تلاش داشتن که قانون اساسی ایران رو بر اساس جمهوریت بنویسن، در حقیقت بر مبنای اصل تفکیک قوا قانون اساسی ما نوشته شده که حتما آقای دکتر لایجی بهتر میدونن، خودشون دستن در کار بودن. در اصل تفکیک قوا در حقیقت تلاش بر این هستش که قوا از هم دیگه بتونن مستقل از هم کار بکنن و در حقیقت بتونن به این مبنا، بر این مبنا دموکراسی مورد نظر مردم رو به حقیقت محقق بکنن. حالا ما الان اینجا در ایران با چند تا مشکل مواجه هستیم. یکی از اون مشکلات در واقع نهادهای موازی هستش که در قانون اساسی تشکیل شده و بعدن این همینطور رشد پیدا کرده و به شکل‌های مختلفی در اومده. یکی از اون نهادها نهاد شورای نگهبان هست. در حقیقت تصور من این هستش که زمانی که نویسندگان قانون اساسی تلاش داشتن شورای نگهبان رو تأسیس کنن، هدف این بوده که تنها بر به اصطلاح روند تصویب قانون مجلس نظارتی داشته باشن که برخلاف مثلا مبانی دینی نباشه. ولی الان ما میبینیم که شورای نگهبان در لباس یک به اصطلاح برگزار کننده و نظارت به اصطلاح نظارت بر انتخابات و همچنین بر این که اصلا کاندیداها چه کسانی باشن تا اونجا رشد و نمو کرده. خب این مسئله و نهاد شورای نگهبان توازن اصل تفکیک قوا رو کاملا به هم زده و الان ما دیگه اصلا چیزی با به اصطلاح بر مبنای این موازنه وجود نداره و در حقیقت انتخابات خیلی منحصر به فرد مد نظر شورای نگهبان شده. در این حالت تنها کارکردی که به اصطلاح میتونیم بهش تأثیر بکنیم این هستش که شاید گاهی اوقات برگردون یک موتوری بتونه به ما کمک بکنه. شاید اگر این شورای نگهبان رو بشه درخواست داد که برگرده به اون اصلی که به اصطلاح تحقق پیدا کرده و برگرده به اون مبنایی که تنها انحصاراً و محدوداً در محدوده نظارت بر مصوبات مجلس کار کنه و نه مسائل انتخاباتی، شاید یکی از مشکلات انتخابات در ایران حل بشه. هرچند مشکلات در انتخابات ایران مشکلات دیگه هم داره که شاید من یا الان بتونم توضیح بدم یا در نوبت بعدی بیشتر بهش بپردازم.
بله، من یک سوال هم از آقای لاهیجی بکنم. آقای لاهیجی، آیا شورای نگهبان رو شما تنها مانع برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران میبینید؟
نه خیر، بزرگترین و تنها مانع انجام انتخابات و به طور کلی یک نظام مبتنی بر اراده مردم، یعنی چیزی که در همکار عزیز من آقای سه‌استاری گفتند اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر ما میبینیم و میدونیم که میگه اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است، که این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شه که که از روی صداقت باشه، به طور ادواری باشه، عمومی باشه که هرگز در ایران نبوده، با رعایت مساوات باشه که هرگز در ایران نبوده، و انتخابات آزاد باشه. چرا این به این صورت؟ به خاطر اینکه همکار دیگر من خانم بنی هاشمی هم گفتند که به عهد تحقیق قوا اشاره کردند، به اینکه در قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم خب صحبت قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه، ولی موضوع اینه که این نهادها رو گرفتن با یک چیز دیگه تصدیق کردن که اینا اصلا ضد نقیض هم هستن، و این مسئله ولایت فقیه. به خاطر همین هم در اصل 57 که صحبت این سه قوه میشه، میگوید زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میشه. یعنی ما از جمهوریت میریم به طرف حکومت اسلامی، اون چیزی که از ابتدا هم آقای خمینی در فکر تشکیل اون بود. یعنی شما وقتی به خاطرات بزرگترین و نزدیکترین مشاورش موقعی که در فرانسه است، آقای ابراهیم یزدی، مراجعه میکنید، میگه وقتی خمینی میاد به پاریس و ازش میپرسند برای آینده ایران، میگه هم حکومت اسلامی. میگه ما بهش گفتیم آقا در دنیای امروز دیگه صحبت حکومت اسلامی نمیشه کرد، حکومت ها یا سلطنتی هن یا جمهوری. گفت خب خیلی خوب جمهوری باشه. خب بعد چی کار کرد؟ در حکمی که به مهندس بازرگان داد، میگوید رفراندوم رو برگزار کنید و بعد قانون اساسی آماده میشه برای رفتن مجلس مؤسسان. بعدا اومدن اولین تقلب این بود که مجلس مؤسسان رو تبدیل کردن به یک مجلس 74 نفری که اسمش مجلس بررسی طرح قانون اساسی. ولی خیلی جالبه، این مجلس روز 28 مرداد 1358، یعنی 6 ماه بعد از انقلاب تشکیل میشه. آقای خمینی یک پیامی توسط آقای رفسنجانی به مجلس میفرسته و در اون پیام خطابش به دو سوم نمایندگان این مجلسه که همه از هم‌لباس‌های او، یعنی روحانی هستند، آخوند هستند، میگوید که قانون اساسی که می‌نویسید باید مر اسلام باشه، و بعد میگوید این فقط در صلاحیت شما هست، کسان دیگه هم که انتخاب شدن حق دخالت در اون ندارن. یعنی شما می‌بینید یه انتخابات محدود رو برگزار کردن، به جای مجلس مؤسسان یه مجلس محدودی رو تعیین کردن، اونجا هم رهبر میگوید که رهبری که هنوز رهبریش هم در قانون اساسی مشخص نشده، در اونجا میگه فقط آخوندها هستن که در اینجا حق اظهار نظر دارن، و اونها هستن که شستن و این قانون اساسی رو در آوردن، اون نهادها رو متقلبانه گرفتن و اسم حکومت اسلامی رو گذاشتن جمهوری اسلامی. حکومت حکومت اسلامی است. شما ببینید وقتی میگه سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امته، یعنی ما از یک نظام حقوق مدار، از دولت حقوق مدار میریم به طرف یک دولت آمرانه، یعنی دولتی که به خاطر همینم با اینکه اختیارات و حقوق رهبر در اصل 110 قانون اساسی پیش بینی شده، واسه ایشون برای خودش حق حکم حکومتی قائله. بنابراین بزرگترین مانع انجام انتخابات، موضوعی که همکار عزیز من آقای شهزاده هم گفتن که طی 42 سال گذشته در ایران هرگز انتخابات صورت نگرفته در چارچوب مقررات اعلام جهانی حقوق بشر به خصوص ماده 21، بزرگترین تقلبی که صورت گرفته همینی که اومدن حکومت اسلامی تبدیل کردن به جمهوری اسلامی، و در جمهوری اسلامی مردم هیچ حقی ندارن، به خاطر اینکه مشروعیت این حکومت رو مردم با انتخابات آزاد تعیین نکردن. نه مردم آقای خمینی رو انتخاب کردن، نه مردم جانشین آقای خمینی رو انتخاب کردن. حکومت یک حکومت دست عده‌ای از روحانیون، از ملاها، از آخوندها، هر در حال گروه اجتماعی، اینا یک اولیگارشی تشکیل دادن، بین خودشون پست‌ها رو تقسیم میکنن. به همین صورت هم بوده، یعنی از ابتدا تا امروز هیچ مخالف جمهوری اسلامی نتونسته در انتخابات شرکت کنه، کاندیدا بشه، یا بتونه در حال حق اظهار نظر داشته باشه در انتخابات ریاست جمهوری. به همین صورت تمام انتخابات در انتخابات مجلس، یعنی یک نوع شرکت با مسئولیت محدود یا بی مسئولیت محدود برای خودشون به وجود آوردن که پست‌ها رو تقسیم بکنن.
متشکرم آقای سیف‌زاده. حالا سوال بعدی این هستش که از لحاظ حقوقی، البته آقای لاهیجی کم و بیش به این سوال جواب دادن، ولی به لحاظ حقوقی آیا ابزاری برای ترغیب جمهوری اسلامی یا وادار کردن حکومت ایران به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، اون هم طبق معیارهای پذیرفته شده جهانی، آیا وجود داره؟
خیر، مطلقاً خیر. و عرض کردم حتی اینها به قانون اساسی هم وفادار نیستند. اما یک توضیحی من خدمتتون عرض بکنم و آن این است که این در انقلاب مشروطه حکومت از آسمان به زمین آمد. معناش این بود که از امروز دیگه هر کس به عنوان شاه، شیخ یا رهبر تعیین میشه، این دیگه سمتی از طرف خدا نداره، بلکه این نوکر و خدمتگزار مردم هست.
آقای سیف‌زاده، به این ترتیب آیا فکر میکنید ممکن هستش که فرضاً تعداد کمی شرکت کنندگان در انتخابات وسیله یا ابزاری باشه برای اینکه حکومت رو وادار کنه که انتخابات آزاد برگزار کنه؟
تصور من نمی کنم. این توضیح و خدمتتون بدم، ما هنوز از نظام ارباب رعیتی عبور نکردیم و در حال گذار از این وضعیت هستیم و باور نمی کنم که حتی اگر 10%، 15% از مردم در انتخابات فقط شرکت، البته می دانید اسمش از لحاظ حقوقی و لغوی انتخابات نیست، در این کار، در این رأی گیری شرکت بکنن، اونها باز اعلام خواهند کرد که این آمار هست، آماری رو می سازند و می دهند و می گویند که ما به اصطلاح رأی آوردیم. اما مشکل اساسی از انقلاب مشروطه تا به حال این است که قدرت مقید به تضمین هایی نیست. اون تضمین ها چیه؟ یکیش قوه قضاییه مستقله، یکیش قضات مستقل و بیطرف هست، یکی کانون وکلای دادگستری مستقل هست، یکی نهادهای مردم سالار مستقل و آزاد هست، روزنامه های آزاد هست، احزاب هست. بنابراین همین وضعیت رو مثلا شما اگر در قانون اساسی نظام مشروطه نگاه کنید، هر سه قوه زیر نظر شاهه، یعنی یه نگاه به آسمان داره، میگه سلطنت موهوبتش الهی که از طرف مردم داده شده به اعلی حضرت همایونی. این نگاه باید از بین بره، این نگاه بت‌سازی و عرض کنم که ارباب رعیتی باید از بین برود و مردم پیش بروند به طرف حکومت جمهوری کاملا سکولار و دموکراتیک. تا این به وجود نیاد، من تصور نمی کنم که هیچ امیدی به بهبود اوضاع باشه و هیچ انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در ایران محقق بشه.
خانم بنی هاشمی، میخوام نظر شما رو بپرسم که آیا شما هم با آقای سیف‌زاده هم نظر هستید و فکر میکنید که هیچ گونه ابزاری حداقل در چارچوب فعلی برای ترغیب یا وادار کردن جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات آزاد، اون هم بر اساس معیارهای جهانی، وجود نداره؟
منم با نظر ایشون موافق هستم. استناد میکنم به اصل 177 که بعداً سال 68 به اصطلاح این اضافه شد اصلا بر قانون اساسی سال 58، که اشاره میکنه به اینکه در واقع درخواست رفراندوم جدیدی تنها از طرف رهبر میتونه به اصطلاح مطرح بشه. بنابراین ما تا زمانی که رهبری نخواد که تغییر اساسی در مسائل انتخاباتی، در مسائل رفراندوم داخل کشور به وجود بیاد، عملا راه قانونی دیگه متصور نیست. و تصور من این هستش که زمانی که حکومت ها به این مرحله میرسن، دو تا راه بیشتر متصور نمیتونیم باشیم. یکی این هستش که مسلما جامعه ای که هرچه میگذره محدود و محدودتر اعتماد و ارتباط بین حکومت و مردم قطع میشه و در حقیقت شاید همین یکی از نشونه هاش انتخابات مجلسی که گذشت، انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو داریم، با عدم شرکت شهروندان در در این به اصطلاح انتخابات، این نشانه ای هستش که روابط و اون دینامیکی که باید بین حکومت و مردم وجود داشته باشه تقریبا از بین داره میره. خب در این جور مواقع مسئله که پیش میاد این هستش که جوامع به سمت خشونت کشیده میشن، برای اینکه به اصطلاح مردم در پایین دست به مشکلاتی برخورد میکنن که نمیتونن تغییرش رو ببینن، قادر نیستن که به اصطلاح مدیرانشون و حکومت مدارانشون رو عوض بکنن، یا اینکه باید در این جور مواقع اگر نخواهیم که به اصطلاح جامعه به سمت خشونت و یا مثلا انقلاب دیگه یه شورش دیگه به اصطلاح حرکت بکنه، تنها راهش این هستش که خیلی آروم آروم تلاش بکنیم که برای موارد کوچک به اصطلاح درخواست رفراندوم بدیم. اگر در این مواقع اگر حکومت عاقل باشه، یعنی اینطور میتونم بگم برای اجتناب از خشونت هایی که و اعتراضاتی که ممکنه پیش بیاد، اگر عاقل باشه با باز کردن کمی از فضای سیاسی ممکن هستش که به اصطلاح درها و روزنه امیدی باز بشه، با انجام دادن میگم حتی رفراندوم ها در سطح، نه در سطح کلان بلکه در سطح مثلا سطوح پایین تر، به هر حال یه جنب جوشی رو برگردونه به سطح جامعه. موضوعی که مثلا ما در به اصطلاح زمان آقای خاتمی کم و بیش باهاش روبرو شدیم، در سال 88 کم و بیش باهاش روبرو شدیم، این که میدونید مردم برگردن به این که مثلا یک روزنه امیدی در امور مدیریتی خودشون در سطح مملکت ببینن. در غیر این صورت میدونید این همینطور این روند ادامه پیدا میکنه و خب آینده خوشی رو نمیتونیم از این موضوع متصور باشیم.
سپاسگزارم. آقای لاهیجی، رای گیری 28 خرداد مشخصا چه تفاوتهایی با انتخابات دیگهی که تا به الان جمهوری اسلامی انجام داده داره؟
ببینید تفاوت زیادی نداره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ببینید حکومتی که بعد از 32 سال گذشته در ایران تشکیل شده یک کاست روحانی، یعنی آخوندا بین خودشون اومدن یک پست هایی رو تقسیم کردن، یکی شده رئیس جمهور، یکی شده رهبر، یکی شده رئیس قوه قضاییه و و و و خب دارن 42 سال اون هم فقط و فقط با فشار، با اعدام، با... یعنی شما ببینید اصلا این فاجعه است که بعد از 42 سال کسی که متهمه به شرکت در یکی از بزرگترین جنایاتی که طی 42 سال گذشته در ایران صورت گرفته، اون هم به روایت و به شهادت شخص دومه که جمهوری اسلامی، یعنی آیت الله منتظری، یکی از این چهارتنی که مأموریت کشتن بیش از 4-5 هزار زندانی سیاسی رو که یا مدت زندانشون رو سپری گذرونده بودن، یا اینکه در حال در آخرین، یعنی قبلا در دادگاه‌های انقلاب، نه با حضور من یا سیف ساد به عنوان وکیل دادگستری، بدون وکیل اونها محکوم شده بودن به زندان و داشتن دوره زندانشون می‌گذروندن، یا حتی دوره زندانشون تمام شده بود و اینا رو آزاد نکرده بودن. بعدن اومدن اینها رو در اختیار یه گروه 4 نفری گذاشتن، یکیش همین شخصی به نام رئیسی که الان قرار رئیس جمهور آینده ایران بشه و رئیس قوه قضاییه، یعنی ببینید رئیس قوه قضاییه کسی که متهم به جنایت بر ضد بشریته. خب ببینید روز به روز وضعیت ما به طرف بدتری رفته، یعنی الان رئیس مجلس یه پاسداره، رئیس قوه قضاییه یک همچی شخصی که خدمتتون عرض کردم و این شخص قراری که ماه آینده بشه رئیس جمهور کشور. شما ببینید در بر هیچ پاشنه قید از پاشنه ظلم و زور و اجحاف و غارت ثروت‌های مملکت نشرقیده و نخواهد شرقید. همچی که خانم بنی هاشمی میگفتن، حتی تغییر این قانون اساسی، اصلاح این قانون اساسی هم باید با اجازه رهبر باشه. از همه جالبتر این که خود رهبر هم نمیتواند مسئله ولایت فقیه رو از این با موافقت او هم میتونه تغییر بدن، یعنی گفتن این عزل تا ظهور امام 12 لا یتغیره. ما در مقابل یک همچین مقولاتی و یک همچین ادبیاتی قرار دادیم که متاسفانه ایده نشستن سرهم کردن برای اینکه بتونن به دعا بر مردم ایران به این صورت حکمرانی بکنن و روز به روز این فاجعه هایی که طی 40 سال گذشته پی در پی به بار اومده این فاجعه ها رو تکرار بکنن.
سپاسگزارم.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
آقای سیف‌زاده، برگردیم به شما. شما چی؟ آیا شما تغییر یا تفاوت خاصی در رأی‌گیری امسال خرداد ماه 28 خرداد با انتخاباتی که از ابتدای سال 57 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی انجام شده، آیا تفاوتی می‌بینید؟
من یک توضیح تاریخی از اون زمان بدم، به لحاظ این که به هر حال از نزدیک اینها رو میشناسم، در قم بودم. اینها ببینید، بعد از حذف انقلابیون از صحنه قدرت و لیبرال ها البته، آمدن یک استوانه یا مخروطی یا دایره ای درست کردند، به تمام خودی ها رو داخل این گذاشتند و به تدریج تمام گروه های سیاسی و همچنین مردم از صحنه قدرت حذف شدن. تمام این سه تا گروه، یعنی آنچه که موسوم به اصلاح طلب هست یا محافظه کار هست یا کارگزاران، اینا خودی محسوب می شوند. بقیه مردم ایران و تمام احزاب غیر خودی بودند. بنابراین انتخاب معنا نداره، انتخابات از طرف مردم معنا نداره. اینها آمدن بین خودشون میگن آهای مردم، شما بیایید، تمامشون بدون استثنا بیایید، اینهایی که ما انتخاب کردیم به اینها شما رأی بدهید. البته آقای مصباح یزدی هم میگه البته رأی دادن شما موجب مشروعیت نیست، موجب مقبولیت. هیچ کدام اینها معتقد به استقلال قوه قضاییه، معتقد به انتخابات آزاد، معتقد به حذف نظارت استصوابی، معتقد به اینکه سرکوب ها همه باید کنار گذاشته بشه. و من خدمت شما و استادم جناب آقای دکتر لاهیجی عرض میکنم و خانم بنی هاشمی، هیچ کدام از اینها تا به حال نیامدند و بگویند آقا این دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت مطابق همین قانون اساسی از اساس خلاف قانونه. هیچ کدامشون نگفتن، نه اصلاح طلبش گفته نه بقیه گفتن. و به قول استاد ممتاز حقوق خدا بیامرز، مرحوم کاتوزیان، میفرمایند علاوه بر غیر قانونی اینا بلا موضوع هم هستن، اما اینا رو نگه داشتن چون احتیاج به اینا برای حذف مردم دارن. بنابراین به نظر من هیچ امیدی به انتخابات آزاد در ایران و برگشتن حق انتخاب برای مردم در چنین وضعیتی وجود نداره.
خانم بنی هاشمی، میخوام بپرسم که آیا از لحاظ حقوقی امکان پذیر هست، شدنی هست که جمهوری اسلامی در سالهای آینده انتخابات رو حذف کنه و به انتصابات رو بیاره، یعنی به صورت علنی انتخابات رو برداره و رئیس جمهور، اعضای مجلس خبرگان و نمایندگان و بقیه انتخاباتی رو که مردم درش میتونن شرکت کنند رو کلن حذف کنه و انتصابات به جاش بذاره؟
خب این واقعا یکی از ترس‌های کسانی هستش که فعالینه و دستن در کار این حوزه هستن. یعنی مسئله این هستش که ما اینقدر چیزهایی رو که فکر نمی کردیم به اصطلاح پیش اومده در این 42 سال دیدیم و شنیدیم که دور از انتظار نیست اگر این اتفاق هم بیفته. به هر حال تلاش این هستش که به نظر میرسه که به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی از نمایی که برای خودش در این، یعنی اون ویترینی که درست کرده، از این ویترین جمهوریت نهایت استفاده رو میکنه که انواع و اقسام تبصره و تکسره و به اصطلاح قرار بده که بتونه اون شکلی رو که مورد نظر خودشه رو به دست بیاره. در حقیقت واقعیت این هستش که به اصطلاح اون مثلث سه قوا، تفکیک سه قوا که اولش اشاره کردم، تصور این بوده که به اصطلاح اوایل شاید فکر میکردن که اون رهبر مثل حالت یک پدر معنوی ملت خواهد بود، که مثلا فرض کنید ملکه و پادشاه در بریتانیا در امور به اصطلاح پایین دست دخالت رعایت آنچنان نمی کنن و فقط مراقب مثلا محافظت می کنن به اصطلاح از مام سرزمینی. ولی خب در به اصطلاح بطن کار ما می بینیم که الان نهاد به اصطلاح حکومترانی یک حالت شکل لاحول ولایی پیدا کرده که اصلا نمی دونیم باش چی کار بکنیم. اجازه بدیم من به یک مورد خیلی شفاف اشاره بکنم. حالا اینکه به اصطلاح با اتهاماتی که آقای رئیسی در موردشون مطرح میشه رو در کنار اگر بذاریم، من یک مورد کاملا به اصطلاح واضح و غیر قانونی رو میخوام اینجا اشاره بکنم. آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در واقع بر اساس قانون 6 نفر حقوقدان رو به شورای نگهبان معرفی کردن. حالا 3 نفرش در زمان ایشون 3 نفر قبلا بوده، کاری به این موضوع نداره. به هر حال 6 نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان معرف قوه قضاییه هستن. حالا همون شورای نگهبان به اصطلاح تایید صلاحیت کسی رو میکنه که خود اون شخص به اصطلاح اینها رو منتسب کرده. آیا این به ذهن اصلا جور در میاد؟ یعنی از این تضاد منافعی بزرگتر میتونیم متصور باشیم که ما خودمون یکی رو منتسب بکنیم و خود اون دو مجددا ما رو مورد تایید صلاحیت قرار بده و خب اون 6 نفر دیگه به اصطلاح خود آقای قوه قضاییه هم که رهبر انتخاب میکنه، 6 تا دیگه اعضای شورای نگهبان رو هم که رهبر انتخاب میکنه. بنابراین ما در اینجا اگر دقت بکنیم میبینیم که ما با یه شکل هرمی مواجه هستیم که در رأسمون به اصطلاح رهبری هستش و بعد در مقاطع پایین دستی همه چیز به اصطلاح نظارت خارج از خواست مردم پیش میره. اینکه انتخابات در ایران در آینده به اصطلاح حذف بشه مسئله یکی که خب واقعا جای نگرانی بسیاری داره. حتی این موضوع باعث میشه که خیلی هایی که الان نگران این وضعیت هستن برای اینکه این مسئله پیش نیاد به اصطلاح تبلیغ اینو میکنن که برن به کاندیداهای یه خورده مثلا مورد قبولتر به اصطلاح برن رأی بدن که پروسه رأی گیری همچنان در ایران ادامه پیدا بکنه. ولی حتی اگر انتخابات در ایران کاملا از بین بره، ببینید این روند به اصطلاح اون ویترین جمهوری اسلامی دیگه کاملا از ویترین جمهوریت خارج میشه و تبدیل میشه به ویترین به اصطلاح یک دیکتاتوری کامل و حتی من اسمشو نمیذارم حکومت و خلافت اسلامی، برای اینکه ما حکومت و خلافت اسلامی رو در امارات هم داریم میبینیم، در عربستان هم داریم میبینیم، ولی اینقدر نارضایتی و اینقدر بدبختی که من فکر نمیکنم مردم ایران میکشن به اصطلاح کشورهایی که حکومت اسلامی رو دارن، یعنی بر اون اساس دارن به اصطلاح همون اسلام رو هم به اصطلاح اینا رعایت نمیکنن. یعنی من امروز باور دارم که جمهوریت و اسلامیت اصلا در ایران به اصطلاح شکل دیگه ای گرفته.
آقای لاهیجی، آیا به نظر شما تاکتیک عدم شرکت در انتخابات به لحاظ حقوقی پایه‌ای برای اعتراض به رویه‌های حکومت در برگزاری انتخابات به دست میده؟
ببینید، من فکر میکنم متاسفانه کسانی که در رأس قدرت هستن طور دیگه مست قدرت هستند که حالا اون کسی که به عنوان سخنگوی شورای نگهبان صحبت میکنه اون شاید پست خیلی مهم نباشه، به خاطر اینکه خب اون سخنگوی یک گروهی است که اون گروه رو رهبر جمهوری اسلامی یا منصوب رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس بنوان رئیس قوه قضاییه، اونها رو در حال منصوب اون هستن. ولی میخوام بگم که خود اون از ابتدا میگه که اینی هم که یه تعداد کمی در انتخابات شرکت کنن مشکل حقوقی ایجاد نمی کنه، به خاطر اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم اینا حکومت رو حق خودشون میدونن. من از اولین انتخابات که انتخابات به اصطلاح مجلس بعد اسمش هم شد مجلس خبرگان، برای اینکه این کلمه خبرگان هم در پیام خمینی بود که به اون مجلس داد، یعنی اسم مجلس بود مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی. برای آقای خمینی گفتش که شما خبرگان هستید و شما فقط باید اظهار نظر بکنید. ببینید، بنابراین وقتی ذهنیت یک شخصی به این صورتی که من هستم که باید برای ملت تصمیم بگیرم، همین ذهنیت بعدا در قانون اساسی هم جای باز کرده. فقط تعیین یک نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه نیست، به صورتی که همکار عزیزم آقای سیدزاده گفتن الان انتخابات ریاست جمهوری در اصل 13 قانون اساسی بیشتر اختیاراتی که رئیس جمهور کشورهایی که داده مثل کشور آمریکا که رئیس جمهور اختیاراتش کم نیست دیگه، وقتی شما اختیارات رهبر جمهوری اسلامی رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، اصلا قابل مقایسه با رؤسای جمهور نیست. از جمله یکی از وظایف و اختیارات رهبر میگه امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. چه انتخابیه؟ از ابتدا که میگم فقط شما میتونید این نفر یا این چند نفر رو انتخاب کنید. یکی انتخابات هم که آزاد نیست، هزار دیگه هم درش تقلب میکنن که از ابتدا کردن، یعنی در همون اولین انتخابات من چون موقع ایران بودم لیست، یعنی تهران 10 نماینده داشت برای رفتن به اون مجلس، 10 کاندیدای حزب جمهوری اسلامی انتخاب شدن و جالبه از اون 4 تنی که به درخواست شورای انقلاب نخستین طرح قانون اساسی رو نوشته بودن، 3 تن از اونها کاندیدای عضویت در اون مجلس بودند. آقای دکتر کاتوزیان، آقای حبیبی و من، ما کاندیدا بودیم، هیچ کدوم ما انتخاب نشدیم، برای اینکه جزو لیست حزب جمهوری اسلامی نبودیم. یعنی میخوام بگم که از ابتدا این انحصار طلبی و این محدود کردن اختیارات مردم، محدود کردن حوزه رأی، محدود کردن حوزه اختیارات مردم در دستور کار قرار گرفت و به همون صورتی هم که آقای سیدزاده گفتن به مرور پله پله بیشتر شدن. اگر رئیس اول اجازه دادن مثلا چند تا از نهضت آزادی یا با توجه به اینکه رئیس جمهورم رقابت داشت با حزب جمهوری اسلامی آقای بنی سعد، چند تا این رو مجلس اول راه دادن، دیگه از مجلس دوم در رو به کلی بستن و همه اومد در اختیار یک آخوند به عنوان رئیس مجلس آقای رفسنجانی، یک آخوند به عنوان رهبر، یک آخوند به عنوان رئیس جمهور. و به همین صورت بوده که تا یه 40-41 دو سال گذشته عملیش کردن. اگر هم در یک موردی اجازه دادن که یک شخصی در حال از غیر از گروه روحانیت به قدرت برسه، مثلا آقای احمدی نژاد و چند مورد دیگه در مجلس یا ریاست مجلس یا نماینده، تمام اینها در حال زیر سیطره ولایت امر و ولایت مطلقه فقیه بودن، اینها اینکه کارگزارانی بودن که باید در ارتباط با رهبری و در ارتباط با ولی فقیه اظهار به حال اخلاص و سرسپردگی میکردن و میکنن.
آقای سیف‌زاده، من آخرین سوال رو میخوام مطرح کنم و اگر که لطف کنید که شما مهمانان عزیز نتیجه گیری کنید، چون کمتر از 8 به انتهای میزه گرد مونده. آقای سیف‌زاده، پیشبینی شما از پیامدهای انتخابات 28 خرداد بر عرصه سیاسی و اجتماعی ایران چه هستش؟
اگر اجازه بفرمایید من مختصر عرض بکنم خدمتتون چند تا مطلب رو که خب با توجه به این بحث ضرورت داره که این مطلب گفته بشه. اول آن که شما نگاه کنید که شورای نگهبان مجلس خبرگان انتخاب میکنه، مجلس خبرگان رهبر رو تعیین میکنه، رهبر 6 از اعضای شورای نگهبان رو تعیین میکنه و رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه 6 نفر حقوقدان منجام، این از لحاظ فلسفی بهش میگن دور و باطله. این مطلب اول، یعنی حتی از لحاظ منطقی هم این از کنم از اساس باطله. دوم این که در انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نماینده مجلس در 2 اصل آمده انتخابات مستقیم، بنابراین وقتی انتخابات مستقیمه هر نوع دخالت شورای نگهبان از اساس غیر قانونی است، چون از حالت مستقیم خارج میکنه و به صورت 2 مرحله در میاره. سوم، حتی در مجلس اول آقای مهدوی کنی که سرپرست وزارت کشور بود با صراحت گفت اگر ما انتخابات رو 2 مرحله‌ای نمی کردیم مثلا فلان گروه 40 کرسی در مجلس می آورد. پس بنابراین از همون انتخاب اول هم این بساط وجود داشته برای حذف غیر خودی ها. این هم یک. اما سال 78 من یک مقاله نوشتم و گفتم که موقع محاکمه محمد بیجه و علی باقی بود، در اونجا گفتم که اینها معلول وقوع جرمن، نه علت وقوع جرم. و از منظر جامعه شناسی کیفری گفتم جرم در چه زمانی به وقوع خواهد پیوست، و در پایان اون مقاله هشدار دادم شورش های کور خیابانی سراسر ایران رو خواهد گرفت. دلایلش هم همه رو گفتم، و بعد گفتم آنهایی که باد کاشتن طوفان درو کردن، شما که طوفان کاشتید. اما
بله،
این وضعیت در ارتباط با من، تصورم این است که در این زمینه من تخصص ندارم، اما آنچه که گوش کردم و آمارهایی که گرفته شده، یه چیزی حدود 30% میگویند در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما اینکه آینده چه خواهد شد، این 7 نفر صحبتهایی که کردن و مناظراتی که با هم داشتن، واقعا باید به حال آینده گریه کرد.
سپاسگزارم آقای سیف‌زاده. خانم بنی هاشمی، اگر شما هم مختصر لطفاً در 2 دقیقه بتونید جمع‌بندی کنید پیش‌بینیتون رو از پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد.
من تصور میکنم که از این به بعد اگر به اصطلاح با انتخاب آقای رئیسی مواجه بشیم، یک چالش خیلی بزرگی در واقع به این صورت رهبری برای خودش برداشته، برای اینکه همیشه در طول این تمام این سالها توپ رو در زمین به اصطلاح ریاست جمهوری مینداختن و هر اشکالی، هر مطلبی، هر به اصطلاح مشکلاتی که بود یه جوری القا میشد که انگار ما این رو به خاطر مثلا نداشتن یک رئیس جمهور مناسب به اصطلاح مشکلات در سطح جامعه داریم میبینیم. حالا با انتخاب کسی که به اصطلاح خود ایشون مد نظرش بوده، باید ببینیم که چطور میخواد با این مهره ها بازی کنه، حالا که به اصطلاح هر 3 تا قوا در اختیار به اصطلاح بیت رهبری قرار میگیره یا حکومت مرکزی مورد قبول حکومت مرکزی هست. حالا از این به بعد مشکلاتی که ما در سطح جامعه باهاش مواجه هستیم برگردن چه کسی خواهد انداخت، و این به اصطلاح همونجور که در ابتدای صحبتم هم گفتم، زمانی که ارتباط و دینامیک بین حکومت و مردم از بین میره، ما 2 راه رو نمیتونیم بیشتر ببینیم. یکی این که مردم شروع میکنن به اعتراض کردن، حکومت شروع میکنه به سرکوب کردن، یا اینکه بعد از یک جایی به اصطلاح از عواقب اون بترسه و بتونه مثلا درهایی رو باز بکنه که یه مقدار این فضا بهتر بشه. در غیر این صورت خب ما واقعا بدترین مسائل رو میتونیم به اصطلاح شاهدش باشیم.
سپاسگزارم خانم بنی هاشمی. آقای الهی‌جی، شما هم حدود 2 دقیقه فرصت دارین، اگر ممکنه جمع بندی کنید و پیش بینیتون رو درباره پیامدهای انتخابات 28 خرداد ماه در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران بفرمایید.
بله، من ریزش در درون حکومت سالهاست که شروع شده، یعنی از سال 88، یعنی مسئله جنبش صد به تا کنون وقتی ما نگاه بکنیم، می‌بینیم روز به روز محدودیت ها بیشتر و بیشتر شده، تا جایی که رئیس مجلس که در حال برادرش هم رئیس مجمع تشخیص مصلحته، او هم اجازه کاندیدا شدن بهش نمیدن. خب بنابراین من فکر میکنم تمام این مقدمات برای این هستش که با توجه به سن رهبر که تا اونجا که من میدونم 82 ساله هست، اون لابد فکر این میکنی که مطابق در حال در مذهب شیعه، میدونید دیگه، بعد از مرگ هر امامی فرزند اون میشه، یعنی امامزاده میشه جانشین امام. من فکر میکنم به روی کار آوردن سید ابراهیم رئیسی برای این است که او در مقام رئیس جمهوری همون نقشی رو بازی کنه که رفسنجانی پس از مرگ خمینی برای اینکه آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جا بزنن، این نقش رو بازی کردن. من فکر میکنم تمام مقدمات برای این است که در یک جمع محدودی مسئله آینده رهبری هم مثلا تا وقتی خود آقای خامنه‌ای زنده است حل بکنه، برای اینکه جاپایی باشه برای اینکه پسر ایشون رو هم بتونن به عنوان رهبر آینده بر ملت ایران تحمیل کنن. ولی بقیده من، ببینید، در دنیا ما فقط جمهوری اسلامی نیست که 42 سالی که حکومت میکنه، حکومت های 50 ساله 60 ساله هم ما کم ندیدیم، ولی اون روزی که به حال مردم بخوان از حق تعیین سرنوشت خودشون استفاده کنن، نه از آقای خامنه ای اجازه میگیرن، نه از شاه اجازه گرفتن، و نه از هیچ ابرقدر دیگه اجازه خواهند گرفت برای اینکه بتونن سرنوشت خودشون رقم بزنن. در ارتباط با این حکومت من یک شعر از گلستان سعدی میخونم: زمین شوره سنبل بر نیارد، در آن وزر و عمل ضایع نگردان.
سپاسگزارم از مهمانهای این میزگیر دیویژن انتخابات، خانم پگاه بنی هاشمی، آقای محمد سیف‌زاده و آقای عبدالکریم لاهیجی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.